و دراویختن این افراد که بر بنیاد گزارش ها از شبکه حقانی و طالبان بودند واکنش هایی را به هم را داشت. طالبان حکومت افغانستان را هشدار دادند و سازمان ملل متحد این رویداد را تأسف بار گفته است. اینان افرادی بودند که به اتهام دست داشتن به حمله های گوناگون حراستگرانه از سالها به این سو در قید به سر می بردند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که این گونه بدار آویختن ها در صورت که از سوی دادگاه فیصله شود ادامه خواهد داشت.
لیست دوم تا برای به میز رئیس جمهور نرسید. ارگان های عدلی و قضایی سری از کار میکنه. کسی که متهم به جرایم سنگین باشه و شواهد و قرائن و مدارک سرش پیدا شد و ستر محکمه خواستاری اعدام شد و به تطبیق عدالت رئیس جمهور احکامشان توشیح خواهد نمود.
اما آیا ادامه این گونه بدارویختن ها در کاهش خشونت ها و جنگ ها در افغانستان اثرگذار خواهد بود؟ برخی از کارشناسان به این باور هستند که این گونه بدارویختن ها هیچ اثر بر افزایش و یا کاهش جنگ ها نخواهد گذاشت.
من به یقین هستم که افرادی که اونا واجد شرایط اعدام هستن اگر اعدام نمیشن دیگه به مفهومی عزیز که ما امی وبا را امی مرض توسعه میتیم گسترش میتیم و افراد دیگه هم اینا جرات زیر پیدا میکنن که این می جنایت هرچی بیشتر ادامه بدن.
در حال حاضر بر بنیاد آمارها کم و بیش 500 تن به اتهام دست داشتن به حمله های حراس افغانانه زندانی هستند که در این میان سران طالبان به شمول پسران حقانی نیز شامل هستند و بیشتر این زندانیان به اعدام محکوم هستند. با این همه پیش از این کسانی هم بودند که از زندان رها شدند اما پس از رهایی دوباره به حمله های حراس افغانانه رو آوردند. باشندگان کابل در این باره چنین دیدگاهی دارند.
مردم در مدت کمی انتاریا زیاد شده، مردم تباه و برباد شده، مردم در خانه مردم ماتم غم است. این خدمت شما عرض کنم که همی کسی که انتاری میکنه، همی کسی که خلاف میکنه، اینا را همی که گرفتار شدن باید اعدام شد.
اول صلح مهم است، باید صلح کنیم، چون این طرح است که در دو طرف ما که کشته میشه اردوش افغانه است.
حکومت افغانستان بار بار از طالبان خواسته است که جنگ را کنار بگذارند. اما هر از گاه این خواست از سوی طالبان با ادامه جنگ و حمله های حراس افغانانه پاسخ داده شده است. با این همه بسیاری ها از تصمیم پسین حکومت درباره این ششتن پشتیبانی می کنند. اما حکومت می گوید که ادامه این افراد هیچ اثر بر گفتگوهای سال نخواهد گذاشت.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
در حالی که اظهارات رسمی دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده واکنش‌های وسیع را در ایالات متحده و کشورهای دیگر در قبال داشته، یکی از موضوعاتی که ترامپ با هیلری کلینتون و برنی ساندرز کاندیدان حزب دموکرات با او در یک جهت قرار دارد، مخالفت با مشارکت ترانس‌پاسیفیک یا قرارداد تجارت آزاد در حوزه اقیانوس آرام است. در این رابطه خبرنگار صدای امریکا مایکل بومن گزارش داره که برگردانش از لیلا عبیب حزیمی میشنویم.
ترانس‌پاسیفیک صنعت موتورسازی شما را در اوهایو برباد خواهد کرد.
این قرارداد که به نام تی پی پی یاد می شود اوایل امسال به هدف کاهش تعرفه های گمرکی و افزایش تجارت میان 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام به امضا رسید. این معامله هنوز عملی نشده و در جریان مبارزات انتخاباتی امسال مخالفت های زیادی را در قبال داشت.
من اطمینان بودم که تی پی پی که حکومت روی آن مذاکره کرده بود با نگرانی های شمار زیاد از مردم در مورد این توافق نقطه پایان گذارد، اما زمانی که من پیامدهای آن را دیدم مخالف آن شدم.
هیلری کلینتون که در دور اول ریاست جمهوری براک اوباما سمت وزیر خارجه را داشت با تعریف از تی پی پی گفته بود که این توافق معیارهای طلایی دارد. نظر منفی کلینتون به این قرارداد به عنوان یکی از کاندیدان ریاست جمهوری اشاره به تلخ بودن موضوع تجارت در انتخابات فعلی امریکاست.
زمانی که به معاملات بسیار خراب تجارتی نگاه میکنید متوجه میشوید که در این معاملات ما پولهای هنگفتی را به کشورهایی که با آن تجارت داریم میبازیم و مشاغل هم از کشور فرار میکند.
برخی مواقع این مباحثات گیج کننده است. به طور مثال دونالد ترامپ از تعرفه های گمرکی در صادرات امریکا انتقاد می کند، تعرفه هایی که با تی پی پی از بین خواهد رفت.
زمانی که ما مواد زراعتی عالی خود را که در تمام جهان بهترین است صادر می کنیم، چی اتفاق می افتد؟ 38% تعرفه بر آن می گذارند، یعنی 38% مالیه برای ژاپن. خوب در این مورد فکر کنید.
قصر سفید روی حرف خود محکم است.
از نقطه نظر اقتصاد، استراتژی و ارزش‌ها، ما استدلال قوی داریم که کنگرس با درایت ما با جانب تصویب تی پی پی که رئیس جمهور روی آن کار کرده است حرکت خواهد کرد.
کنگرس تحت رهبری جمهوری خواهان اجازه تسهیلات را برای تصویب این قرارداد تجارتی داده است، اما مجلس نمایندگان و سنا تا حال کدام اشاره نداشتند که در آینده نزدیک تی پی پی را تصویب کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی محمد هاشم حبیب‌زاده هستید. اما پیش از او توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. روز دوشنبه روسیه پیروزی خود در جنگ با آلمان نازی باراندازی رسم گذشت بزرگی در میدان سرخ مسکو جشن گرفت. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
با مناسبت روز پیروزی روسیه، رسم گذشت بزرگ نظامی در ماسکو برگزار گردید. در این مراسم به ده ها هزار نفر، به صدها اراده وسایط و ده ها تیاره شرکت ورزید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که به ارتباط این روز صحبت میکرد، گفت تسلیمی در برابر کسانی که معیارهای دوگانه دارند راه رسیدن به صلح نمی باشد.
Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными.
تاریخ به ما درس می‌دهد که صلح در جهان به خودی خود تأمین نمی‌شود. از این سبب ما باید مراقب باشیم. معیارهای دوگانه و تسلیمی کوتاه‌بینانه در برابر کسانی که پلان‌های جنایتکارانه را طرح می‌کنند قابل قبول نیست.
آقای پوتین دهشت افغانی را هیولای این زمان توصیف کرده، آمادگی خیش را با سایر کشورها برای قلق و غم آن اظهار کرد.
Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить
это. Мадениат як бар дигар мавоҷе бо хушунат шуда аст. Дашад афгани як падидаи ҷаҳонӣ шуда аст. Мо бояд балои ин ҳаюло пирӯз шавем ва Русия омода аст то дар масоии бо соири кишварҳо ширкат барзад. Мо омодаем ки ба асоси системаи ғайриблок будани амнияти байналмилалӣ кор кунем.
ولادیمیر پوتین اساکر فعلی روسیه را فرزندان همان اساکر دلیری می داند که با نازی ها جنگیدند و به پیروزی رسیدند.
Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной.
اساکر و قماندانان ما به اثبات رسانیدند که آنان جانشینان مستعد قهرمانان جنگ بزرگ میهنی یعنی جنگ دوم جهانی باشند و از عزت و وقار ما در وطن دفاع کنند. من مطمئنم که اساکر امروزی پدران و نیاکانشان را شرمسار نخواهند ساخت و از مثال ظفرمندی و شجاعت آنان درس خواهند گرفت.
به نمایندگی از قطعات مختلف و شعبات نظامی، اساکر و وسایط نظامی و اسلحه در این رسم گذشت عسکری در میدان سرخ ماسکو عبور کردند. از آن جمله تانک ها، وسایط زرهی، هلیکوپترها و جت‌های جنگی در این رسم گذشت اشتراک داشتند. یک رسم گذشت نسبتاً کوچک در پایگاه روسیه در سوریه نیز برگزار گردید. از اینجاست که روس‌ها حملات هوایی را بر ضد گروه‌های افراطی مانند گروه دولت اسلامی اجرا می‌کنند. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان در کنار آقای پوتین در مراسم رسم گذشت در ماسکو نشسته بود، اما سایر مهمانان خارجی در میان مهمانان خاص نبودند. جشن‌های نهم می در بعضی از جمهوری‌های سابقه اتحاد شوروی نیز برگزار گردید. رهبران غربی سال گذشته از اشتراک در 70مین سال پیروزی روی معضله اوکراین ابا ورزیدند و آقای پوتین را با رهبران چین، کیوبا و سایر چهره‌هایی که با ماسکو روابط نزدیک دارند تنها گذاشتند. به صورت تخمینی 27 میلیون از اساکر و ملکی های اتحاد شوروی پیشین در جنگ دوم جهانی کشته شدند و پیروزی بر آلمان نازی یکی از عظیمترین افتخار روسیه محسوب می گردد. ماسکو با استفاده از این مراسم می خواهد نشان بدهد که یک برنامه چندین میلیارد دلاری عصری سازی چگونه چهره اردوی روسیه را با سلاح‌ها و جنگ افزارهای پیشرفته تغییر داده است. برخی از سیاستمداران در اتحاد شوروی پیشین یا جمهوری‌های اقمار این رسم گذشت را نمایش قدرت روسیه که جدیداً ظهور می‌کند توصیف می‌کنند و آن را برای اروپا یک تهدید می‌دانند، اما روسیه این اتهامات را بی‌معنا توصیف می‌کند.
داند خدا که بعد از خدا می پرستمت، هانای وطن مپرس چرا می پرستمت، ذرات هستیم ز تو بگرفته از جان، چون با صد هزار دست دعا می پرستمت، با صد هزار جان همه جا می پرستمت، در نیمه شب که آسمان باز کند درش، با صد هزار دست دعا می پرستمت، با آن همه مصیبت و زندان که دیده ام، با گونه گونه جور و جفا می پرستمت، ارباب جاده در خور تعظیم نیستن، از یاد قوم برهنپا می پرستمت، در تنگنای زندگی و خوابگاه قبر، در عالم فنا و بقا می پرستمت، هم با سریر خامه و هم با زبان دل، هم آشکار و هم به خفا می پرستمت. دوستای عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم و خوشحال هستم که باز هم یک بار دیگر با برنامه گنج شایگان در خدمت شما دوستان قرار دارم. دوستای عزیز باید بگویم که در برنامه امشب، البته امشب برنامه اختصاص یافته به 29 سالگرد وفات استاد خلیل الله خلیلی که یکی از چهره های برجسته در تاریخ ادبیات معاصر افغانستان بود. استاد خلیلی بر علاوه که شاعر خوشقری هم و نویسنده مطرح بود، در عرصه های دیگر چون تاریخ، سیاست، فلسفه و عرفان نیز حضور گسترده‌ای داشت. خلیل الله خلیلی در سال 1286 خورشیدی در محله باغ شهرارای شهر کابل به دنیا آمد. استاد خلیلی به تدریج ادبیات فارسی، تفسیر، منطق و حدیث را از استادان عصر خود فرا گرفت. دوستان عزیز، اگر شما میخواهین، اگر شما با خود خاطره ها و یادداشت ها و یا هم سروده های زیبای استاد خلیلی را دارین و میخواهین با شنونده های ما شریک بسازین، پس از این کنون تا 35 دقیقه دیگر تلفون هایتان را برداشته با شماره تلفون 0790-010-070 تکرار میکنم، 0790-010-070 و از خارج از افغانستان با شماره تلفون 001-202-619-3136 تماس حاصل کنین و گفتنی هایتان با ما شریک بسازین. برای دانستن بیشتر در مورد استاد خلیل الله خلیلی، استاد محترم سید روزت الله مجید، استاد زبان و ادبیات در پوهنتون کابل با خود داریم که به اونا را خوش آمدید میگم. استاد محترم تشکر از اینکه وقتتان را با ما دادین و تشکر از اینکه حاضر شدین مهمان برنامه امشب ما باشین.
تشکر از جناب شما، من خوشحال هستم که با شما هستم. از طریق شما سلام های خدا خدمت تمام شنوندگان شما در هر گوشه دنیا که باشن تقدیم میکنم.
با امید معذرت استاد که معذرت ما رو بپذیرین که امشب دیگه خوابتان ناراحت ساختیم.
خواهش میکنم، خوشحال هستم.
زنده باشین. تشکر استاد محترم. بیاین از این شروع کنیم استاد که شما خلیل الله خلیلی را چقدر میشناسین و نزد شما استاد خلیل الله خلیلی چگونه یک شخصیت بود؟
قبل از اینکه ما به شخصیت جناب استاد بپردازم، باید بگویم که افغانستان در طول سالیان متمادی، یعنی بهتر بگویم از 5000 سال بعد این سو، خوشبختانه که دارای یک تاریخ بسیار مبرهن و آشکار است و در ازمنه‌های مختلف شخصیت‌های بزرگ علمی و ادبی و سیاسی را به جهان بشریت تقدیم داشته و این که کشور ما مهد زبان آریایی هست و زمان زمان اوستا و کتاب‌های زند و پازند بدین سو تا زمان کوشانی‌های بزرگ و بعد از آمدن اسلام در این سرزمین، همواره رجال برجسته دینی و ادبی را در جهان بشریت تقدیم کرده و از آن جمله یکی هم استاد خلیل الله خلیلی می باشد. استاد خلیل الله خلیلی فرزند مرحوم محمد حسین خان مصطفی الممالک از عشیره صافی بود، از سنین ها اصلا و از رجال برجسته هستشان به شمار میرن. پدر استاد خلیلی در زمان حکم روایی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان پسرش در پستای مصطفی الممالک و نایب سالار ملکی و نظامی وظیفه داشتن و خلاصه گفته میتونیم که از بزرگترین و محتشمترین مردان آن عصر به شمار میرفتن. اگر گپ به درازا نکشه باید بگویم که استاد خلیلی 7 ساله بوده که مادر خود از دست داده. دیگه باید جوانای ما بفهمند، شنوندای شما حتما باید بفهمند.
فقط 7 سال داشتن.
بله.
فقط 7 سال داشتن.
استاد خلیلی 7 سال داشت که مادر خود از دست داد. بله.
بله
بله. 11 سال از عمر خود سپری کرده بود که پدر خودم از دست داد. پدر استاد خلیلی به حکم امان الله خان متاسفانه که اعدام شد و تمام اموال دارایش ضبط شد و جالب اینجاست که حتی حالت به قسمی بوده که خود استاد خلیل الله خلیلی را از رفتن به مکتب محروم گشتانده بودن به اونموز. اما استاد خلیلی در اثر استعداد سرشار ذاتی که داشت توانست که در علوم هنری و ادبی و منطق و تفسیر و حدیث و سایر علوم مروجی هستش یاد بیضا پیدا بکند و 16 ساله بود که در یکی از مکاتب میربچکوت کابل این باعث معلم ایفای وظیفه کرد. استاد خلیل الله خلیلی از جمله او شخصیت های بزرگی هست که ما میدونیم که در 16 سالگی شغل مقدس معلمی را پیش میبره و به ترتیب آن در وزارت مالی اونمو زمان به صفت منشی مخصوص و سپس به صفت مستفی ولایت بلخ مقرر میشه. همچنانی در پست‌های بزرگ دیگه مثلا حاکم مزار شریف میباشه و 13 سال در صدارت کار میکنه و گذشته از اینکه استاد خلیل الله خلیلی یک چهره بسیار بزرگ ادبی هست، یک شخصیت بزرگ سیاسی هم محسوب میشد.
بله.
به نسبت فعالیت‌های سیاسی که داشت در اون زمان در اثر مخالفت با سیاست‌های دولت 4 سال را در تبعید و در حبس هم به سر برده، اما همواره در بخش‌های تعلیمی و تحصیلی دخیل بوده، چنانچه بعد از رهایی از زندان خود به صفت معاون دانشگاه کابل یک زمان کار کرده.
بله استاد، چرا زندانی شدن استاد؟
ما شما می‌فهمیم که در دوره امیر حبیب الله خان نهضت روشنفکری در افغانستان شروع به کار کرد و سازمان اخوان افغان ایجاد شد و در اون زمان شخصیت‌های بزرگی همچون عبدالهادی داوی و بعض بزرگای دیگه بودند که افغانستان را آزادی مطلقش را می‌خواستند. در اون زمان افغانستان در امور داخلی خود آزاد بود، اما در سیاست خارجی خود پیرو سیاست انگلیس بود. اما دانشمندان در اون زمان هم نهضت روشن فکری که ایجاد شد، اینها تصمیم داشتن که افغانستان به تمام معنا آزاد بشن. و در این راستا عبدالهادی داوی پریشان هم از جمله شاعرای بزرگ ما هستند، همراه با پدر استاد خلیلی و سایر پیشگامای دیگه نهضت روشن فکری فعالیت میکردن و به اون نسبت بعدها زمانی که امان الله خان قدرت را به دست گرفت، چون امی خانواده استاد خلیل‌الله خلیلی از جمله خانواده در حقیقت سیاسی هم بودن. اینا به نسبت مخالفتایشان با بعض اصلاحات و بعض برنامه‌هایی که امان‌الله داشت، پدر استاد خلیلی چون از جمله شخصیت‌های دوره امیر عبدالرحمن خان و امیر عبدالله خان، پدر امان‌الله خان بود، با او حساب بعض مشکلات سیاسی باعث شد که اینا پدرش به زندان بفته و سرانجام به اعدام محکوم شود. و استاد خلیلی هم چون میانه خوب با دربار با اونمو اصل امان‌الله خان نداشت، چنانچه بعدا ما می‌بینیم که زمانی که مشکلات بین امان‌الله خان و بین حبیب‌الله خان کلکانی بروز کرد، استاد خلیلی جانب حبیب‌الله کلکانی را گرفت و تا یک کتاب داره به نام عیاری از خراسان که در شخصیت حقیقی حبیب‌الله کلکانی را به تصویر کشیده.
بله، پس از این که استاد خلیلی به پست‌های مختلف کار کردن و بالاخره با حکومت هم با حکومت وقت، آیا زمانی که استاد خلیلی از حکومت گسست با حکومت مخالفت داشت که زمانی که از افغانستان خارج شد پس دوباره برنگشت، یا بر اساس از این گرایش که به طرف گروه مجاهدین داشت طرف افغانستان دوباره برنگشت؟
استاد خلیلی قبل از ذکر سوالتان بپردازم باید بگویم که همواره گفتیم که در هر پستی که بود، در هر شغلی که اینا توظیف بودن یا ایفای وظیفه کردن، هیچ زمان از تدریس در دانشگاه ها منصرف نشده بود و همواره بعد از برگشت به وطن به شغل مقدس استادی در دانشگاه کابل ادامه میداد و در اونجا در هر جایی که این سفر داشت، در هر پستی که بود، اما کرسیش در دانشگاه کابل همیشه محفوظ بود. استاد خلیلی رئیس مستقل مطبوعات بود، مشاور عالی سلطنتی و مزاید شاه پسان بود، وکیل در پارلمان بود، سفیر افغانستان در عربستان سعودی بود، سفیر افغانستان در عراق بود، به این شکل سفیر غیر مقیم در کشورهای سوریه، در بحرین، در کویت، در اردن، در قطر، حتی در ابوظبی بود. با آن هم کرسیش چنانچه قبلا گفتم در دانشگاه کابل محفوظ بود. سرنگونی حکومت داود خان و به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در افغانستان، استاد خلیل‌الله خلیلی به اجبار ترک وطن کرد و مدتی در نیوجرسی ایالات متحده آمریکا زندگی کرد و سپس به سبب عشق و علاقه وافری که به وطن خود، به مردم خود داشت، این عشق و وطن، این عشق و به اصطلاح محبت وطن، استاد خلیل‌الله خلیلی را نگذاشت که در کشورهای غربی در راحت پی به سر ببره و به مخاطر در سالهای آخر عمر خود به پاکستان آمد و در کنار مهاجرین خود مسکن گزید. چنانچه خود استاد خلیل‌الله خلیلی در یکی از اشعارش میگه که چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان، جا دهیدم در کنار تربت آوارگان. و به مخاطر استاد همیشه در کنار مهاجرین قرار داشت و از دایی بر حق مردم افغانستان و از دایی مجاهدین افغانستان که در اون زمان در مقابل اشغال شوروی میرز میدن همیشه دفاع میکرد.
بله بله بله، تشکر استاد از معلومات بسیار خوبتان. اگر در مورد زندگی شخصی استاد خلیلی صحبت بکنیم، چیزی به خاطر دارین، چیزی پیشتان هست که با شنوندای ما شریک بسازین که در عرصه
بله. استاد خلیل‌الله خلیلی عمر خود در تدریس، عمر خود در تعلیم و تعلم سپری کرده. اصلا گذشته از اینکه پست‌های بسیار بزرگی را در دولت افغانستان از زمان ظاهرشاه، از نادرخان شروع در زمان ظاهرشاه و در حکومت داود خان، اینا پست‌های مهم را کار کردن، اما با آن هم چنانچه من قبلا گفتم زندگی استاد اصلا تعلیم و تعلم بوده و هم در جریان اینمی مدت زندگی خود 62 اثر منثور و منظوم را در عرصه های مختلف، مثلا در هنر، در ادب، در سیاست، در عرفان داشته. بیشتر آثارش در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده، حتی بسیار رابطه نیک همراه دانشمندای ایران داشته و چندین بار دانشمندای ایران از استاد خلیل‌الله خلیلی دعوت به عمل آوردن و زمانی که استاد خلیل‌الله خلیلی به ایران سفر میکرد مورد استقبال
حلقه های فرهنگی ایرانی ها در اونجا قرار می گرفت و کسایی که از دانشمندای ما یا از دانشمندای ایران مثل مثلا عبدالرحمن پژواک، مثل دکتر رضازاده شفق که از ایران بود، یا مثلا استاد بدیع‌الزمان فروزانفر که از دانشمندان بزرگ ایران است، شمس‌الدین مجروح دانشمند خود افغانی، همیشه در دیوان های اشعار استاد خلیلی خلیلی تقریر نطقه کردن و استادم با اونا مرابطه خوب داشته. سراسر زندگی استاد، یعنی میتونیم بگوییم که در استاد یک شخصیت بزرگ علمی افغانستان هست. در بخش های مختلف 62 اثر که از خود مجموعه داره، در بخش های مختلف خودش واضح میسازه که شخصیت بسیار بزرگی بوده استاد خلیلی. آثار بسیار بزرگی را از خود بجا گذاشته، علاوه از خود دیوان اشعارش کتاب اشکا و خونهای از بسیار مشهور است، شبهای آوارگی که استاد کتاب نوشته در مثنوی هست و بسیار مشهور است، سرود خون یکی از دیوان اشعارش است بسیار مشهور است. گذاشته از این در بخشای عرفان، در بخشای مثلا در تاریخ بسیار کتاب های ارزنده و خوبی داره. جالب است که استاد خلیلی خلیلی با تمام عرفای معاصر خود در رابطه بوده، حتی با بهایی جان که یک شاعر پشتو زبان است و اشعار فارسی هم زیاد داره، استاد خلیلی خلیلی بسیار مراودات یعنی چی داشته امرای استاد شاعر بهایی جان صاحب زاده. و ما یک کتابش خواندم که بسیار مکتوبا بینشان را به بدل میشود، بسیار سوالات را بهایی جان صاحب زاده از استاد خلیلی میکرده و استاد خلیلی دوباره جوابش را به شعر میداده، به نثر میداده. بسیار جالب است که ایره بدانیم استاد خلیل الله خلیلی زمانی که قصیده میگفت درست فکر میکردی که این قصیده استاد که بخونیم، تو فکر میکنیم که استاد خلیلی یکی از شاعرای بزرگ دوره غزنوی ها هست. چرا که قصایدش به بسط که شاعرای دوره غزنوی هست، در حالی که از نگاه سبک‌شناسی از زمان غزنوی تا حال 1000 سال تقریبا 900 سال زیادتر میگذره، اما زمانی که استاد خلیلی خلیلی قصیده میسرایه فکر میکرد قصیدش در ردیف قصاید عنصری بلخی یا مثلا در ردیف قصاید فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی قرار میگیره، و همچنان باید وقتی که غزل میسرایه فکر میکنه که حافظ شیرازی در ردیف از عمو غزلیات استاد غزل حافظ شیرازی یا در ردیف سعدی مثلا این غزل میسرایه. من همین لحظه یک شعر از استاد خلیلی که راجع به سعدی گفته در ذهنم فعلا آمد، اگر اجازه شما
باشه. من الان میخواستم استاد عزیزتان تقاضا کنم که اگر کدام سروده استاد خلیلی نزدتان است با شنونده شریک بسازین.
من یک شعر از خلیلی به یادم آمد که برای سعدی گفته، باز یک غزلشون براتون میخوانم. سعدی اگر شما حتما میفهمید یک غزل بسیار، یک بیت بسیار مشهور از سعدی است که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک جوهرند، جزوی به در باورد روزگار دیگر روزها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند دادنی. امی شعر رزیره استاد خلیلی به شکل بیان کرده به سعدی خطاب میکنه، و او زمان است که روسا در افغانستان تجاوز نظامی کردن و در حالی که همسایه های ما چندان کمک با ما نکردن و اگر کردن بسیار ناچیز بود، و دنیا هم در مقابل وحشت کمونیسم و وحشت شوروی سابق تقریبا بعضشان سکوت اختیار کرده بود و این قلب استاد خلیلی را بسیار می آزرد. استاد خلیلی در خطاب به سعدی میگه که سعدی یا دیده گشا حالت دنیا بنگر، ماجرای دل آواره شیدا بنگر، به گمان تو بشر یک به یک اعضای همند، اینک ای شیخ عجل این همه اعدا بنگر، ملت غرقه به خون گشت و ننالید کسی، حال همزیستی و غمخواری اعضا بنگر. که در حقیقت هم دردهای درونی استاد خلیلی را آشکار می‌سازد. و جالب است که استاد در پهلوی از این که به همسایه های ما در حقیقت یک گوشزد میکنه که شما همو حق همسایگی را در مورد اونها به جا نمی کنین، از مهاجرین درست استقبال نکردین، اما باز هم میبینیم که جانب وعظ و جانب نصیحت را فرو نمی گذاره و به خاطر که ایرانی ها را تشویق کرده باشد اون زمان، باز میگه که در شب تیره غم شکر که غمخواری هست، بسته شد گردر اغیار در یار هست و بسیار جالب باز میگه که غزنه گر سوخت صنایع کند آواز بلند سوخت گر شهر هری خواجه انصار هست. این شعر بسیار شعر خوب بوده و یک شعر دیگه که بسیار از استاد خلیلی مشهور است. من قبل از اینکه شعرش برای شما بخوانم من میگم که استاد خلیلی زندگیش دو بُعد داره. یکی بودی که در وطنش در تعنم میزیست، در آسایش به سر میبرد. یکی دوره آوارگیش است، دوره غربتش است که در هجرت به سر میبره، در کنار آوارگان به سر میبره. طبعا که اینمی دو بُعد شخصیت از این بالای اشعارش هم تاثیر کرده. مثلا گذشته از قصایدی که داره یا مطالب و موضوعات عرفانی که داره، در بس از موارد بسیار غزلهای شاد هم داره. مثلا یک شعر بسیار مقبول از استاد که در دوره زندگی قبلیش، یعنی در کابل که زندگی میکرد قبل از تهاجم شوروی ها به افغانستان، یا بگویم قبل از کودتای ثور، این شعر سروده شده شاید هم در زمان ظاهرشاه. شعری است که میگه شب اندر دامن کو درختان سبز و انبو، ستاره روشن و مهتاب در پرتو فشانی، شب عشق و جوانی میان سبزه و گل، نشیمنگاه بلبل، ز دور آید صدای چون سروش آسمانی، زنیهای شبانی، من و تو هر دو با هم نشسته شاد و خرم، من از دل با تو اندر گفتگوهای نهانی، تو گرم مهربانی، بیچینم گل برایت، بریزم پیش پایت، حمایل سازمت از لاله های ارغوانی، چو یاقوت رومانی. ببینیم که بسیار غزل شاد هست.
بله
واقعا. اما زمانی که غربت در زندگی غربتش که باز مطالعه بکنیم، در اونجا باز همیشه از دردهای ملت خود می ناله. همیشه از قلب میگه ملت مثلا کشور من سخت بیمار است، آزارش مده. و یا میگه وطندار دلیر من، بنازم چشم مستت را، وطن در انتظار بازوی کشورگشای توست. یا مثلا میگه که یک شعر که در مورد بهار میگه، یک شعر بسیار مشهورش است که ای وای وطن وای.
بله
شعر بسیار مشهور است که مطلی اولش یادم رفت. مثلا وطن آمد بهار، اما نبینم گل بدامانت، یک شعرش هست در مورد بهار میگه. و یا میگه شعرش که گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون میدمد از خاک شهیدان وطن وای، ای وای وطن وای.
گردیده وطن
ماتم زدگان را چی بهار و چی زمستان، خونین جگران را چی بیابان چی گلستان، در خانه خونین در کشور خونین زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست که دوزد به تن مرده کفن وای، ای وای وطن وای.
گردیده وطن
اینجا چقدر از درد شاعر چقدر به دل داره، چقدر به وطن خودش علاقه داره و چقدر دوری از وطنش ایرا رنج میکنه. و یک ربایی از استاد هست که در غربت سروده، میگه در غربت اگر مرگ اگر مرگ بگیرد وطن من، آیا کی کند قبر و کی دوزد کفن من، تابوت مرا بر سر کوه بگذارید، تا باد برد خاک مرا در وطن من.
بله اولش گفتین فکرم تو بود که گردیده وطن غرقه اندوه مهن وای، ای وای وطن وای.
پیشتر وطن وای فراموش ما شد چون به ذهن خود داشتم دیگه.
درباره از این که گفتین اکثرا زمانی که نیروهای شوروی داخل افغانستان شدن زیادتر اشعار سرودن، استاد یک سرودیش پیش ما هم از خدا کنه که ما از وبسایت آنلاین گرفتیم، زیادتر استاد یک چیز گلایه باید داشته باشیم و خوبتر از شما حتما با محصلینی که در تماس هستین که زیادترشان زمانی که از کتاب ها نوشته ها را انتقال میتن به انترنت، در بعض جاها بی‌تفاوت‌گونه نوشته میکنن و اموز که امو لذت و امو اصلیت امو نوشته ها از بین میره. یکی زمین نوشته های
متاسفانه در انترنت بعضی موضوعات را که انتقال میتن زیادتر سرمو شکل درست نوشتاریش فکر نمی‌کنم. و چون خصوصاً در بخش نظم شعر فارسی چون وزن عروضی داره و این وزن عروضیش اگر در هم بخوره باز شعر سکتنشان متوازه قضیه دلچسب هم نمیخوشه سنگ به دلم نمیزنه و من از طریق برنامه شما یک توصیه را برای جوانا خصوصاً برای محصولین و دانشجویان میکنم که هر مطلبی را که اینا میخواین به طریق انترنت انتقال بتن باید در قسمت درست نوشتن زیاد فکر بکنم.
بله بله. یکی از همین سروده هاش پیش ما استاد میگن که این اقامت کاروان غیر چشمت بازدار، زست و زیبایش ببین، اینش بگیر آنش مگیر، علم وی تحصیل کن از مکر وی دوری گزین، چشم بکشا گوش بر الفاظ بیجانش مگیر، شهد وی با زهر مخلوط است تحلیلش نما، شهد شیرینش بنوش و زهر پنهانش مگیر، این کتاب عصر ما باشد معمای شگفت، هوش کن این درس دشوار است آسانش مگیر.
بسیار خوب.
بله استاد، اشعار استاد خلیلی قسمی که شما اشاره کردین که هم اشعار عاشقانه داره، هم اشعار حماسی داره، هم اشعار میهنی داره، هم از غربت گپ میزنه و هم از هجرت صحبت میکنه، شما آیا اشعار استاد خلیل الله خلیلی بر شما چیز اثر گذاشته؟ شما قدر در موردش مطالعه کردین، در موردش میدانین، اشعارش مطالعه کردین، آیا میشه بگویم که کسی که بخونه اسعار استاد خلیلی را، آثارش و اشعارش تحت تاثیرش قرار میگیره و شاید مسیر زندگیش تغییر بده؟
ما چون که قبلا گفتم استاد خلیل الله خلیلی در غزل، در قصیده، در مثنوی، در رباعی، در مخمس، در مستزاد، در بس از موضوعات شیری ای بسیار دست توانا داشته، قلم بسیار خوب داشته و فکر بسیار عالی داشته. گذشته از این از نگاه محتوا شعر استاد خلیلی چنانچه شما گفتیم در بخشای تعلیمی، در بخش حماسی، در غزلیات هم شعرهای بسیار مقبول داره. چنانچه من قبلا گفتم اگر غزل میگه غزلش حافظگونه است، اگر قصیده میگه قصیدش به گونه قصیده فرخی و عنصری هست و در اشعار تعلیمی خودم بسیار مطالب خوب گنجانیده و حتی بسیار موضوعات تاریخی را در اشعار خود بیان کرده و در بخش حماسی کاملا تحت تاثیر اشعار خلیل الله خلیلی قرار میگیریم. و گذشته از این شاعر قلب پردرد داره، حتی زمانی که شعر عاشقانه هم میفرایه قلبش درد داره و زمانی که در کنار مهاجرین یا هموطنانش در خارج به سر میبره و در انتظار وطن خود و آزادی وطن خود زندگی میکنه که بالاخره متاسفانه که در سال 66 وفات کرد و دوباره در آمدن مهاجرین به وطن خودی ندید، اما بازم یک نوعی از احساس وطن دوستانه را ما در اشعارش زیاد میبینیم. ما زیادتر اشعار خلیلی در بخشایی که ای در هجرت به سر می برده او اشعارش بسیار دردناک است و مرا سخت زیر تاثیر قرار می ده زمان اشعارش می خوانم و از دمی خلال ای که دردهای خود بیان می کنه یک نوع امید هم داره و ای امیدش هم مرا زیاد زیر تاثیر قرار می ده و جوانا را توصیه می کنم که اشعار زیر باید بخوانند. من یمی لحظه یک شعر از استاد خلیلی به یادم آمد، یکی از فرماندهان بزرگ مقاومت در او زمان در جبهه بلخ کسی بود به نام استاد عبدالقادر ذبیح الله، او در زمان تهاجم روسها به افغانستان بالاخره در جوانی شهید شد. استاد خلیل الله خلیلی در دیوانش در کتاب اشکا و خونها در امو بخش یک شعر داره در سوگ ذبیح الله و این شعر دنبال میکنه، زمانی که در اخیر شعر میرسه باز میگه که این اگر ذبیح الله به خاک رفت ما مایوس نیستیم، میگه سر اگر صافت به خون شکر که سنگر باقیست، بحر خونخواهی وی صد سر دیگر باقیست، ملت مومن و سرباز دلاور باقیست، گنبد شیر خدا فاتح خیبر باقیست، قطره خون شهید از جهان دیگر، شیرمرد دیگر و قلعه‌ستان دیگر. این ببینیم که بسیار شاعر برای وطن خود بسیار مطمئن است، برای افراد وطن خود بسیار مطمئن است و در حقیقت یک تشویق بسیار بزرگ میکنه برای ملت افغانستان اگر ما یک کسی را به پیشگاه خدا قربان به قربانی روان میکنیم، یک ملت در پشت ما قرار داره و میگه که ملت مؤمن و سرباز دلاور باقی است، گنبد شیر خدا، گنبد مزار میگه، مرقد حضرت علی زاده میگه گنبد شیر خدا فاتح خیبر باقی است. یعنی با بودن اونها ما در مقابل روزها هیچ، یعنی یک تن از ما که به خون خفت سنگرش باقی است، برای ما کافی.
استاد، آیا استاد خلیلی به موسیقی هم علاقه داشت؟
بله، استاد خلیل‌الله خلیلی همواره در مجالس عرفانی در خانقاه ها حضور به هم می‌رسانید و حتی این کاملا واضح است که با اساتید بزرگ موسیقی، مثلا با پدر استاد فراهنگ، با استاد رحیم بخش، استاد نتو، استاد شیدا، اینا محافل برگزار می‌شد، استاد در اونجا حضور به هم میرسانید و تا این استادای بزرگ موسیقی اشعار غزلیات استاد خلیلی بسیار در ادبیاتشون به استاد دادن.
بله.
در
یکی از آهنگهایی که تصنیفش از استاد خلیلی است و بسیار معروف هم هست، همین الان آماده نشست استاد بیان که لحظه از اون آهنگ بشنویم، با صحبت میکنیم در موردش.
درست.
مرادی سو خودم میاس سرخانی با کندم دلم زیزن دگی مرگ جولانی با داغینا مرادی سو خودم میاس سرخانی با کندم
بله، شاید اکثر شنوندهای ما یا هنگ شنیدن و دوست هم دارن به خاطر صدای احمد ظاهر، ولی شاید بسیاری شنوندهای ما خبر نداشتن که این شعر از استاد خلیل الله خلیلی است و از استاد از شعر، از نوع شعر، از پیام شعر چنین معلوم میشه که این شعر هم در زندان سروده شده باشه.
یقینا این شعر که احمد ظاهری در کلمه کرده، این شعر استاد خلیلی در زندان سروده شده و استاد ای از نابسامانی های روزگار سخت نالیده در اشعار خود در می بیت.
بله بله، میگن که از این آزادگی بهتر بود صدره و چشم من صدای شیون زنجیر و قید و کنج زندانه، شیوان زنجیر و قید کنج زندانه. استاد خلیلی در چند سالگی در کجا چشم از جهان بست؟
استاد امو قسمه که من قبلا گفتم، اواخر زندگی خود ای در پاکستان در کنار مهاجرین سپری کرد و در سن 80 سالگی در اجده ثور 1366 خورشیدی در یک از شفاخانه اسلام آباد، در حالی که دلش مملو از درد وطنش بود، جهان فانی را در اونجا ودا گفت و سپس جنازه استاد را به پشاور انتقال دادن و در قبرستانی که شاعر بزرگ زبان پشتو رحمان بابا در اونجا دفن است. استاد خلیلی زاده اونجا دفن کردن و بعد ها باز 25 سال بعد در جوزای سال 1390 خورشیدی باز از پشاور جسد استاد دوباره انتقال دادن از گورستان یا از قبرستان پشاور به اساس تصمیم شورای وزیرای دولت جمهوری افغانستان باز در محوطه پانتون کابل جایی که ما اونجا تدریس میکنیم در جوار آرامگاه سید جمال الدین افغان پی مراسم بسیار رسمی اونجا به خاک سپرده شد. فعلا قبر استاد در نزدیکی آرامگاه سید جمال الدین افغانی قرار داره و همیشه محصولین اینجا میرن و مواشار استاد هم بالا سر نشانه های سنگش در اونجا نوشته است، بعضی اشعاری که در مورد مرگ سروده و فعلا آرامگاه استاد خلیلی در دانشگاه کابل در محوطش قرار داره.
بله تشکر یک جهان استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، باز هم حاضر شدین، مهمان برنامه ما بودین. از صحبت‌هایتان با امید از اینکه تمام شنونده های ما لذت برده باشند و ساعتی که با شما بودن خوش گذشته باشد. تشکر از شما هم استاد، شب خوش براتون میخوایم.
شما میکنم که یپای طلبه باش فریق کردین و من تانسته باشم خدا کنه که دارم برنامه تان یک نقص را امروز شما یک جهاد کردم.
خواهش میکنم، حتما ما هم آموختم و حتما شنونده های ما هم آموختن از صحبت های شما.
لطف کردیم
جهان اتفاق
شما
زنده باشین. تشکر، شب خوش برتان میخوایم استاد. خدا نگهدار. دوستای عزیز، برنامه امشب گنج شنوندگان که در مورد استاد خلیل الله خلیلی ادامه از بد اختصاص داده شده بود، یکی با یک آهنگ دیگری از احمد ظاهر آوازخوان فقید افغانستان پایان میبخشیم که البته شعر از این آهنگ هم از سروده های استاد خلیل الله خلیلی است. شب خوش و خواب راحت برتان میخوایم.
عشق و خونم کشید آه و بادم صفر.